آقا بریم خبرهای هفته صبح رو بشنویم، برمیگردیم. نتونستیم این خبر هفته صبح رو ازشون خواهش کنیم هشت صبح به جاش 50 دقیقه بیشتر برن.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان چند خودرو خواست از امروز برای تعیین خودروی دریافت کننده بنزین یارانه‌ای اقدام کنند. بر اساس اعلام این شرکت، مالکان چند خودرو از امروز ساعت 9 می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی دولت من یکی از خودروهای خود را برای دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای انتخاب کنند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده که در صورت انتخاب نکردن خودروی اصلی در مهلت یک ماه، کارت سوختی را که بیشترین تراکنش سه ماهه گذشته را داشته باشد به طور خودکار به عنوان کارت سهمیه دار تعیین و کارت سوخت سایر خودروها باطل می شود. در این اطلاعیه تأکید شده این موضوع فقط خودروهای سواری شخصی را شامل می شود و موتورسیکلت و خودروهای عمومی افراد حقیقی در دسته چند خودرویی قرار نمی گیرند. همچنین در خودروهای دارای چند مالک، ملاک مالکیت پلاک خودرو است. سخنگوی دولت زمان اجرای طرح نرخ سوم بنزین را 22 آذر اعلام کرد. خانم فاطمه مهاجرانی گفت از بامداد شنبه 22 آذر قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به 5000 تومان افزایش می‌یابد. وی افزود 80% مردم با همان 160 لیتر بنزین سهمیه‌ای، یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین 3000 تومانی نیازشان برطرف می‌شود و کسانی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند باید بنزین را با نرخ 5000 تومان دریافت کنند.
در مرحله اول 4 اقدام داره. یکی این که خودروهای پلاک دولتی بنزینشون از 1500 و 3000 تومان به 5000 تومان افزایش پیدا میکنه. دوم این که خودروهایی که پلاکشون مناطق آزاد هست، اونها هم همینطور در واقع سهمیهشون حذف خواهد شد، یعنی باید بنزین رو آزاد بزنن. هدف اصلی این مصوبه این هستش که مردم بتونن از کارت سوخت خودشون استفاده بکنن. به هر حال اگر هر کسی هم کارت سوخت نداره طبیعتاً باید اقدام بکنه برای دریافت کارت سوخت. و یکی دیگر این که خودروهای خارجی هستن، خودروهایی که کشور سازنده اونها ایران نیست، هم طبیعتاً باید بنزین رو به قیمت جایگاه بزنن.
سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت بانک مرکزی از ابتدای سال بیش از 40 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تامین کرده است. آقای اصغر بالسینی افزود از این میزان حدود 9 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال تا امروز 40 میلیارد و 431 میلیون دلار تامین ارز انجام داده. 8.7 میلیارد دلارش ارز ترجیحی بوده که با نرخ 28500 تومان داده. 1 میلیارد و 294 میلیون دلار برای کالاهای راهبردی که مربوط به کالاهای اساسی تامین ارز داشتیم. 20 میلیارد و 137 میلیون دلار با نرخ‌های مرکز مبادله تامین ارز انجام شده که مستظهری تالارهای اول و دوم مرکز مبادله است. 9 میلیارد و 288 میلیون دلار برای سرفصل سایر که واردات در مقابل صادرات و سایر سرفصل‌ها و 1 میلیارد و 12 میلیون دلار هم برای نیازهای خدماتی از جمله ارز مسافرتی و سایر سرفصل‌هایی که است. در سرفصل ارز ترجیحی که 8.7 میلیارد دلار بوده، 6.6 میلیارد دلارش کالای اساسی بخش کشاورزی گندم، جو، ذرت و کالای از این دست وارد شده و 2 میلیارد و 42 میلیون دلار هم برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز انجام شده.
ایران و بلاروس سند تفاهم همکاری اقتصادی امضا کردند. 18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و بلاروس به میزبانی تهران برگزار شد. وزیر صمت به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک گفت تفاهمنامه تجارت آزاد از اردیبهشت امسال بین ایران و بلاروس اجرایی شده و دو طرف برای افزایش تبادلات تجاری، موانع موجود از جمله مسائل بانکی، اسناد اعتباری، صدور روادید برای تجار و مشکلات تردد رانندگان را بررسی کردند. یازده شهید و مجروح در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه. در این حملات یک زن فلسطینی در اردوگاه آوارگان حلاوه در شهر جبالیا در شمال نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. همچنین در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به چادرهای آوارگان در اطراف بازار العمله در شهر غزه دست کم 4 فلسطینی زخمی شدند. 6 آواره فلسطینی هم در تیراندازی پهپادهای رژیم صهیونیستی به محل الشجاعیه در شرق شهر غزه زخمی شدند. توپخانه ارتش اشغالگر نیز مناطق شرقی شهر غزه را گلوله باران کرد. بر اثر انفجار بمب شلیک شده از پهپادهای رژیم صهیونیستی در میان چادرهای آوارگان در اطراف مسجد العمری در شهر غزه، شماری از غیرنظامیان فلسطینی از جمله چند کودک مجروح شدند. تهاجم زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطق جبل صافی، التوفا، جبا، زفتا و رومین، وادی غزه واقع در حد فاصل شهرستان‌های النبتیه و سیدا را در جنوب لبنان هدف حمله قرار دادند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که جنوب لبنان در 8 نوبت هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. گزارش‌هایی هم درباره پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز منطقه البقا در شرق لبنان منتشر شده است. همزمان با حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، نظامیان صهیونیست حملات زمینی را هم آغاز کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی از نقطه الراهب به سمت تل شوات در حومه شهرک ایت الشعب در جنوب لبنان نفوذ کردند. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. گزارش‌ها از حمله هوایی آمریکا به مرکز یمن حکایت دارد. منابع محلی بامداد امروز از حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه ای در شرق استان معرب خبر دادند. گزارش‌های غیررسمی حاکی است که یک موتورسیکلت در منطقه الخزن در وادی عبیده هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است. 100 دانش آموز نیجریه‌ای در ایالت نیجر این کشور از چنگ آدمربایان آزاد شدند. به گزارش رویترز، دولت نیجریه موفق شد آزادی 100 دانش آموز ربوده شده از یک مدرسه کاتولیک را تضمین کند، اما سرنوشت 165 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. منابع سازمان ملل و رسانه‌های محلی تایید کردند که این دانش آموزان آزاد شدند، هرچند هنوز مشخص نیست این آزادی نتیجه مذاکرات بوده یا عملیات نظامی. همچنین هیچ جزئیاتی از وضع باقی دانش آموزان و کارکنان مدرسه منتشر نشده است. و اما خبرهای ورزشی. هفته 13 لیگ برتر فوتبال امروز با 4 دیدار آغاز می شود و پرسپولیس ساعت 17:15 دقیقه در ورزشگاه پاس قوامین برابر پیکان سفارایی می کند. با اعلام نماینده فدراسیون فوتبال و ماموران یگان ویژه، بازی دو تیم پیکان و پرسپولیس به دلیل شرایط خاص جغرافیایی ورزشگاه پاس قوامین بدون حضور تماشاگران برگزار می شود. در سایر بازی های امروز ساعت 16:15 دقیقه همزمان زوبه آهن با تراکتور و شمس‌آذر قزوین با گلگهر سیرجان و ساعت 18:30 دقیقه استقلال خوزستان با خیبر خرم‌آباد دیدار می کند. در همین چارچوب فردا آلومینیوم عراق با سپاهان، فولاد خوزستان با مس رفسنجان، استقلال تهران با ملوان و فجر سپاسی با چادرملوی اردکان مصاف خواهند کرد. لیگ برتر بسکتبال مردان با تداوم صد نشینی استقلال و برد سه رقمی تیم‌های نفت و کاله ادامه یافت. در روز دوم از هفته 11 رقابت‌ها استقلال تهران 76-66 گلنور اصفهان را شکست داد و بدون باخت ماند. کاله آمل در جهرم 104-87 نفت زاگرس جنوبی این شهر را شکست داد. نفت آبادان 113-65 پاس کردستان را برد و بیشترین امتیاز فصل در یک بازی را ثبت کرد و محکول البرز بعد از 5 هفته با نتیجه 83-76 موفق به شکست پتروناوین ماهشهر شد. در جدول تیم‌های استقلال تهران و کالای مازندران با 18 امتیاز در صدرند و شهرداری گرگان با 17 امتیاز در پله سوم ایستاده است. و پینگ پونگ بازان نوجوان ایران موفق به کسب 3 نشانه طلا، نقره و برنز مسابقات بین‌المللی عربستان شدند. در مسابقات رده سنی کمتر از 17 سال برای کشورمان عرفان یزدانوش در فینال با برتری 3-2 برابر هموطنش محمد حبیبی به نشانه طلا رسید و یزدانبخش نقره گرفت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
صبح شما با جرعه ای سلام صبح بخیر.
سر صبح صدای سوت کتری من و تو،
سلام صبح بخیر.
هر در و کنار کشیدی آفتاب رو صورت تو،
دوباره سلام و صبح خیر به مردم نازنین ایران. خیلی خوش آمدید به شنیدن ادامه یه مجله صبحگاهی رادیوی اصلی و ملی و یه دونه مملکتمون رادیو ایران. سلام صبح خیر. سلام صبح خیر. آقا موضوعمون جوگیر شدنه. شنیده شده بعضیا سر بازی شهرآورد جمعه جوگیر شدن، کل فامیل رو دعوت کردن خونه‌شون که چی؟ که برد تیمشون رو دور همی جشن بگیرن، اما تازه وقتی بازی تموم شده فهمیدن چه کاری دست خودشون دادن. امان از این شهرآوردهای مساوی. آقا رامین رضاییان روز بعد چیز بازی استقلال اومده سر تمرین، ساپینتو داشته صحبت میکرده، این هم اومد داشته با بغل دستیش پش پش میکرده. ساپینتو عصبانی شده گفته اولا یاد بگی میای سر تمرین سلام کنی، دو من جمع کن برو خونتون. بیادب اون که بیادب نیست آقا ساپینتو، اونی بیادبه که تو تلویزیون تو برنامه زنده حرفای خیلی زشت و مستهجن میزنه، عذرخواهی هم نمیکنه. اون آقایه فوتبال 15 انضباط 5 انضباط 5 حالا درست فهمیدید عزیزیه ولی اونقدر عزیز نیستی. آقا دیده شده بعضیا جوگیر شدن، کلی سرمایه‌شون رو دادن رفته، بعد خندیدن گفتن نداره تجربه است دیگه. بخند نخندی چیکار کنی؟ ولی اگه میتونی دوباره از خاکستر بلند شی دمت گرم. یا حتی بعضیا اینقدر جوگیر شدن سر عقد دوستشون، وقتی عاقد گفته آیا وکیلم، به جای عروس هفت گل بچینه گفتن، اونا گفتن با اجازه بزرگترها. بله خب خدا دارن دوست دارن اونا هم خواستگاهی چیزی، دوستان دست به جمعونید دیگه، این چه وضعش آخه. حالا شما هم بگید دیگه، از جبگیر شدناتون بگید به 3900 پیامک کنید لطفاً. فرزاد جان لطفاً این صفحه پیامک ها رو برای من بروزش کن. همینطور اون بر روی بله در شماره 0910 899 45 05 پیامک بفرستید. همینطور او را در ایران اس اس بی 90 در فضای مجازی ما رو خواهید یافت. خیلی متشکرم. آها این خبره رو بگم دوستان، خبرم گفتم ما هم بهش تاکید کنیم. اونایی که چند تا ماشین دارن از امروز میتونن تشریف ببرن در سامانه دولت من، پلاک اون ماشینشون که میخوان بنزین سهمیه‌ای بگیرن و ثبت کنن. اگه تا یه ماه خودشون خود نرن ثبت کنن، خودکار واسه شون انتخاب میکنن. بعد مثلا شما ممکنه که چون شما خیلی پول دارین بعضیاتون، یه ماشین خودتون دارین باش میرید سر کار، یه ماشین درب داغون گرفتید که ریا نشه خدای نکرده، بعد یه لامبو پارک کردید اونور که باش سفرهای ویژه رو با خانواده میرین، بعد یه ماشین عیال داره که برای پوز دادن و اینور و اونور رفتن برای مهمونیای خانمانه و این حرفا، اونم دست کمی از لامبو نداره چون جرئت نمی‌کنید از لامبو دست کمی داشته باشه. لامبو منظورم لامبورگینیه. بعد خدمتتون عرض شود که هست تو ایرانا، به خدا من ندیدید آقای وزیر کار اومده و تو مجلس میگفت اینقدر تعداد لامبورگینی دارن، اینقدر تعداد نمیدونم پورش دارن، اینقدر تعداد بنز دارم. اب نداره، آدم ثروتمند بودن که ایراد نداره، اما اینکه حالا از کجا اومده چی جوری اومده مسئله یه دیگه. کی از پول بعدش میاد، کی از ثروتمند بودن هموطنش بعدش میاد. حالا خلاصه اینو باید برید صبر کنید کدومش بنزین میخواد، دردسر نشه، فردا ناراحت نشید. ارادت داریم، ارادت داریم. بریم سراغ ادامه یه برنامه. یه سلام صبح بخیر. صبح بخیر. 7:15 است. در مورد نهادهای دامی یه چند روزی داریم صحبت میکنیم، اینقدر حالا پی میگیریم، آدم های پیگیری هستیم با دیگه، تا جایی که اونا ما رو عروب ببرن. یه بخشی از صحبت های آقای وزیر جهاد کشاورزی آقای نوری قزلجه رو بشنوید، برمیگردیم عرض میکنم خدمت.
ما الان 5 میلیون تن کالای اساسی داریم توی بنادر که چند روز نیست وارد کشور نمیشه. چرا نمیشه؟ گفتیم که بدید ما خودمون توزیع میکنیم، شما پشت فاکتوری گرفتید، مسیر رو خراب کردید، اضافه پول گرفتید، بدید خودمون دولت توزیع بکنیم. همون 11300 که گفتم دو دستی لب مرز تقدیمتون میکنیم، میگن نه، ادعای قبول نمیکنن هنوز. در همین حد فعلا باشه. یعنی اینا به این سادگی نیست که من اراده کردم وزیر جهاد کشاورزی همه برن به سمت عدالت. خیلی کار داره و شکستن حصار و توزیع اون که بتونه یک ضریب اطمینان خوبی رو برای کشور ایجاد بکنه کار بسیار سختی است.
از اون ور آقای محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتن که وزیر جهاد کشاورزی ارز ترجیحی بیشتری می‌خواهد، چون 6 میلیارد دلار معادل 700 همت بدهی به وارد کنندگان دارد. پشت فاکتوری هم مردم میدونین چیه دیگه، یه سامانهی درست کردن به اسم سامانه بازارگاه. سامانه بازارگاه تبدیل شده به محل کسب و کار یک عده آدم خاص راندخار. چجوریه؟ اونجا میان میخرن، میگه آقا من انقدر کنجاله، انقدر نهاده دامی وارد کردم، چند؟ میگه کیلو 11300 تومن. میگه چند تونه؟ میگه 1000 تون. میگه مال من. میزنن تو سیستم میشه مثلا مال احسان زاره. بعد سعید توکلی که فروشنده بوده زنگ میزنه به احسان زاره میگه شما امروز 1000 تون خریدی؟ میگه آره. میگه که خب پولشو بزن. میگه زدم پولشو. میگه نه، اون قیمتی بود که اون تو بود، کیلو 22000 تومن. میخوای بزن، نمیخوای معامله باطل. نزنه بهش تعلق، یعنی جنسو بهش نمیدن، کنجله رو نمیدن. مرغا شروع میکنن همدیگه رو خوردن، گاوا شروع میکنن ما، میگن ما، اونا میگن بله شما، میگن نه ما گشنمونه، اونا میگن گشنتونه که گشنتونه. بعد گوش گرون میشه، مرغ گرون میشه، شیر گرون میشه، دام مولد رو میبرن ذبح میکنن میدن تو بازار و 1001 مسئله و گرفتاری که الان باش درگیریم. همش میشه چی؟ همش میشه سوء مدیریت بعضی از مدیران.
از اون طرف آقای وزیر، شما توی اینترنت هم سرچ بکنید میبینید، جستجو بکنید، به صراحت علت افزایش قیمت‌ها رو این میدونن که دولت مثلا ارز تخصیص نداده، با اینکه 7 ماهه امسال با پارسال میزان ارز تخصیص تقریبا یکی بوده. یعنی خود وزیر الان طلب میکنه که آقا ارز ترجیح بیشتری به من بدید تا من بتونم
بدهی دارن وارد کنم.
خب حالا این بدهیش هم خیلی عجیبه، من توضیح بدم. آقا اینو هیچ کی باز نمیکنه. 6 میلیارد دلار طلب خیلیه، یعنی 600 و امروز میشه تقریبا 600 و نزدیک 700 هزار میلیارد تومان، یعنی کل بودجه عمرانی کشور 600 هزاره. آیا شما فکر میکنید که مثلا عرضه کنندگانی که در برزیل و جای دیگه هستن دلشون به حال ما میسوزه، اومدن به ما نهاده دادن، اون آقای مثلا وارد کننده هم اونقدر اعتبار داشته که رفته 6 میلیارد دلار گرفته پولشو نداده؟ نه خیر، اینا همه ارزششون رفتن از بازار درهم، از بازار امارات، از درهم با یک درصد بسیار بالا تأمین کردن. چرا با درصد بالا تامین کردن؟ چون مطمئن بودن که این نهادشون رو میتونن تو بازار آزاد بفروشن. آقای وزیر دنبال راه افتادن که 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی رو بگیریم بدیم به کی؟ به وارد کننده ای که ارزش رو رفته با درهم با سود تامین کرده، نهادش رو هم مطمئن تو بازار آزاد میفروشه، منافع هم میبره. ما هم داریم، یعنی آقای وزیر الان افتادن دنبال این که منافع اون آقایون دلال ها رو به اصطلاح تأمین بکنن، 6 میلیارد دلار رو به ارز ترجیح بدن دیگه. بدون این که ما در بیرون و در کف به اصطلاح بازار نتیجه رو ببینیم. و این خیلی بده.
خیلی خوب، این خلاصه ای از آنچه که طی چند روز گذشته در عرصه رسانه ها و در عرصه های گوناگون پیگیر کننده مثل ماها مثل یه ده دیگه رقم خورده. حالا من میخوام صحبت کنم با آقای کلامی. ایشون دبیر اتحادیه وارد کنندگان غذای دام و طیور هستن. اصل جنس ایشون هستن. ببینیم که میتونن بگن اوضاع چه قراره. آقای کلامی درود بر جناب علی.
سلام آقای توکلی، صبح جناب علی بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران هم سلام عرض میکنم.
قربونتون برم. آقا این وسط کی داره حرف حساب میزنه؟ آقای وزیر یا این نمایندگانی از جنس نمایندهی که صداشون رو پخش کردیم و داشتن در واقع مسئله رو واکاوی میکردن، یا اون وارد کننده گردن کلفته که انقدر پول داره و انقدر کشتی داره و انقدر زورش میرسه که تولید رو، تولید در واقع مواد اصلی غذایی و پروتئینی مملکت رو به چالش بکشه؟
من شفاف صحبت کنم دیگه.
راحت راحت آقا، همش پای من. تش میان منو بهم دارن میبرن میگن دیگه برنامه اجرا نکن. بگو آقا، بگو نوکرت هم هست.
من میگم
بگو.
ببین اینا که نامبردی همشون عجیه جنسن.
بله.
اولا که اون نماینده محترم مجلسی که بدون اطلاعات کافی حاکمیت و نظام و همه چیز رو زیر سوال میبره، بدون اطلاعات کافی اعلام میکنه آقا وارد کننده رفته مثلا با عرض نمیدونم گران خرید. بله با عرض گران خرید، بلکه شما بهش عرض ندادید. اگر همین وارد کننده از جیب خودش نمیرفت با عرض 100 هزار تومانی از پارسال، ببینید من اینو یکم بازش کنم، در دوره آقای روحانی خاطرتون باشه اول عرض رو میدادن بعدش میگفتن کالا بیار.
درسته.
از دوره آقای رئیسی، شهید رئیسی که در واقع از نرخ 4200 حد شد عرض 25 هزار تومانی و به عنوان تگ نرخی شناخته شد، به مرور زمان نرخ عرض تو حاشیه بازار افزایش پیدا کرد. یادتون هست
35
40 الان هم 120 مثلا. خب شما وقت تاجر میگه آقای تاجر برو کالاتو با اعتبار خودت بیار، هر وقت آوردی به من تحویل دادی من تایید میکنم، میری تو صف بانک مرکزی تو صف با میسی تا من عرضتو بهت بدم.
خب
وارد کننده به نظر شما این پولو باید از کجا بیاره؟
چه
راه بیشتر نداره؟ یک، یه بخشیش در حد 1 تا 2 ماه حد اکثر 3 ماه اعتبار جهانی اینات، یعنی طرف خارجی توی 10-15 سالی که با اینا کار کرده یا کردیت به اینا میده میگه خیلی خوب من حاضرم کالاتو بهت بدم، ببری هم کنی، موقعی که خواستی تخلیه کنی بعد پول منو بدی. این فاصله مثلا از برزیل 35 تا 40 روز تو راهه تا خریدشو انجام بده، بارگیری کنه، برسه ایران، مجموعش شما بگیرید 2 ماه. پس 2 ماه این اعتبار گرفته تا کالا برسه ایران.
اعتبارم ارزشمنده، چیز بدی نیست که خوبه، خیلی مهمه. تمام دیلرای دنیا به مشتریان خوبشون این اعتباره رو میدن، این کردیتو میدن.
خب حالا این نماینده محترم مجلس شما که من نمیدونم آقای همتی بود، آقای زنگنه بود،
آقای زنگنه بود.
آره اینها چون تو کمیسیون برنامه بودجه خودشون زدن زیر میز ارزی که همه کشور میدونه که شما پارسال خوشسالی کمتر از امسال بوده،
همینطور.
یعنی حداقل معادل پارسال بعد کالا می آوردی و داشتن خودشون بودجه رو کاهش دادن، حالا میذارن زیر میز، اعتبار کشور، آبروی کشور رو میخوان ببرن به اسم اینکه آقا وارد کننده میدونست بره بیاره قراره تو بازار آزاد بفروشه. کی گفته همچی حرفیو؟ کی همچی دروغیو تو به خورد مردم میده؟ این وارد کننده 10 ماه از جیب خودش، اعتبار خودش، از وام و تسهیلات بانکی داخل کشور ارز تهیه کرده، آورده کالا برای شما خالی کرده، تحویل شما داده، خروجیش این شده که 11 ماه اعتبار کشور رو زیر سوال بردید. چرا این کارو میکنید؟
سوال سوال.
شما با دوستان کمیسیون کشاورزی آقای توکلی صحبت کنید. اینا پارسال خودش حلقومشون رو پاره کردن تو مجلس که آقا با 8 میلیارد نمیشه این کالای اساسی رو اداره کرد. همین دوستان کمیسیون برنامه بودجه برداشتن گفتن نه دولت برنامه داره، دولت خودش آورده. خب اگر دولت خودش آورده و واقعیت داره و این صحبت آقای پزشکیان که آقا با 8 تا نمیشه چرخون، الان مفهومش اینه که دولت نبرده و مجلس اینو مصور کرده که تو این چند روز دعواش راه افتاده. باید روشن بشه که آقا این اشتباه استراتژیک رو کی مرتکب
شده. خب حالا من چند تا سوال بپرسم، حرفتون یادتون نمیره، تیکه تیکه بریم جلو. الان شما داری میگی که آقا وارد کننده ما که میگن آقا انحصار دارد و این انحصار آسیبزاست و کسی زورش بهش نمیرسه، این اصلا عرض دولتی بهش ندادیم، درسته؟ حرف شما اینه؟
نه نه حرف من این نیست.
میگید با جیب خودش رفته با 100,000 تومان مثلا وارد کرده.
آقای توکلی بذار یکم روشنش کنم باز این بخش سوال جناب عالی رم.
بگویش.
ما در بازار فعلا ذرت رو صحبت میکنم.
ذرت
رو صحبت. ما 3 تا نهاده داریم: ذرت، جو، کنجاله.
کنجاله.
اینها خوراک دام و طیورن.
اها.
در بخش ذرتتون در دوره آقای رئیسی یه دست فرمونی گذاشتن مبنی بر اینکه آقا هر کس قراره برای کشور کالا بیاره، سهم انحصاری نباید بالای 20% باشه. بنابراین اون وارد بکننده بزرگی که شما بهش اشاره میکنی در ذرت سهمش 20 بوده.
خب
تا کی؟ تا برج ده پارسال. از برج ده پارسال همین وزیر محترم جهاد کشاورزی 100 تا نامه ما بهش دادیم که آقا این دست فرمون نباید عوض بشه. یعنی دادن مجوز بر اساس سابقه ارزش اعتباری بانکیش و رعایت این 20% باشه به انهای مختلف تحت عنوان اینکه آقا من میخوام ارزونتر بیارم، دیگران گرون میارن، بذارید من ارزونتر
بیارم. خراب کرد
سهم به 28% افزایش پیدا کرد. خب حالا آیا واقعا باعث بروز این قصه در ذرت و این افزایش نرخ فقط همین عامله؟ پس شما اگر سخت شما میبینی در خود آمریکا قانون انحصارش برای زنجیره‌های مرغشون که 20 میلیون تن اونا تولید مرغ دارن،
20 میلیون تن
انحصاری 25% گذاشتن. کشورهای مختلف عدد مختلف می‌ذارن. ولی سقفش بالای 25 نیست. مفهومش اینه که در اونجا شما تولید کنندگان مرغ سقف انحصاریشون 25 حدود 70% تولید 20 میلیون تن مرغ آمریکا رو 4-5 تا زنجیره انجام میدن. هرچند تو ایران ما 2,500,000 تن تولید دادیم توسط 30,000 تا مقدار.
خیلی آسیبه.
ولی در بخش ذرت شما انحصار به اون شکل نداری. ولی چرا این اتفاق افتاده؟ توی 6 ماه اول امسال من از برج ده پارسال صدها بار رفتم به وزارت جهاد نامه زدم و گفتم آقا اگر توجه نکنید باشه بازار دچار آسیب میشه. مهمترین بخشش به منابع برمیگرده. وقتی شما پول به اندازه کافی نداری، هی مثل یه آدم بدقول بدحساب همه اعتبار طرف ایرانی نزد خارجی که حداکثر 3 تا 4 ماه بود در سال قبل و شما بازار سال قبل بتونه چک کنید، همین آدم ها کالا آوردن، همین آدم ها توضیح کردن، همین آدم هایی که الان اسمشون تولید کنند از اینو مصرف کردن. نرخ مصور بوده 11,300، نرخ بازار از 7 تومن تا 10.5 با التماس وارد کننده فروخته می شده.
عجب. یعنی
فرش قرمز می انداختن برای تولید کننده که آقا بیا بخر. چرا؟ چون کالا به اندازه کافی آمده بوده، رقابت حاکم بوده، سقف انحصاری رعایت شده، دولت هم بدقول نبوده، خوشقول بوده، به موقع
پول رو میداده.
تأخیر 4 ماه بوده، الان تأخیر 10 ماهه.
خب پس دست فرمونی که زمان آقای رئیسی بود اوکی بود، حداقل این بود که اینقدر
من آدم سیاسی نیستم، نمیخوام بگم
اصلا من با آدمه کار ندارم. آقا اصلا من با آدمه کار ندارم که من دارم راجع به تصمیم صحبت میکنم.
تأثیر دارن آدم‌ها در پست‌های مربوطه، تأثیر دارن.
معلومه که تأثیر داره.
من از نظر من آقای رئیسی که اونجا رو اداره نمی‌کرده،
ولی وزیر جهاد کشاورزیش داشته اوغلایی برخورد می‌کرده. درسته. حالا
من خودم میگم، چون خودم یه زمانی مسئول تنظیم بازار کشورم بودم، من میگم در سال قبل که همین وزیرم بوده، ولی معاونش یه معاون در واقع با تجربه از دولت قبل بوده. اون معاون چیکار میکرده؟ تجربه 30 سال تنظیم بازار کشور رو که خروجی شده بود یک سامانه تحت عنوان سامانه جامعه تجارت در اونجا نور انداخته بودن، شفاف بود، به هر کس شما مجوز میدادی منتشر میکردی. آقا من به اینا مجوز دادم، آقا من به اینا عرض دادم، آقا این کالا آورد، آقا اتاق شیشه ای ایجاد کنید. از برج ده پارسال هیچ کس با خبر نیست کی به کی مجوز میده، اولویت ارضیشون کیه. آقا اینا باید شفاف باشه، اگر شما قرار کار بکنید شفاف که باشه، ممکنه یه مدیری هم اشتباه بکنه.